نمیخواهم حرفهای عمیق بزنم یا اعتبار خاصی به واژه دوست بدهم. از نوشته هایی که دوستی را به شکلی حماسی عنوان میکنند بیزارم. اصلا انگار دوستی تبدیل به یک جور بدهکاری معنوی شده است. تو دوست منی، پس باید به من کمک کنی. به نظر من ما برای کمک کردن به همدیگر نیازی به دوست شدن نداریم. اما اعتقاد دارم ما برای خوشگذرانی باید کمی با هم دوست باشیم.
به سوی بی نهایت و فراتر از اون، در دنیایی که همه چیز به سمت سریع‌تر شدن حرکت میکنه، محصولات و خدماتی که نمیتونن در مسیر سرعت زندگی مدرن قرار بگیرن به ناچار حذف میشن و جای خودشون رو به پیشروها میدن. کیتا تمام تلاش خودش رو جهت عرضه محصولات مطابق با زندگی مدرن و سالم به کار گرفته و با تولید میانبعده‌های مغذی سعی داره که نیاز افراد به تامین انرژی از منابع سالم و فوری رو فراهم کنه. کیتا تنها یک نام تجاری نیست، یک جامعه، حرکت و روش فکریه و در این مسیر انواع خوراکی‌های فوری و با کیفیت که تقویت کننده ذهن و بدن هستن رو در اختیار همه قرار میده.
تموم شد؟
آره.
چرا هیچش غلط نخوندی؟ خیلی جالب خوند. تو چرا چی شده؟ اینجوری شدی؟
آخه چند روز پیش یا دیدم بابام داره به مامانم میگه که این دختری اینطوری میخنده تو این پادکسته دختر ماست. بعد مامانم که گفت آره خیلی هم بامزه شده، همه گوش میدن. بعد بابام اصلا یه حالی شد دیگه، اصلا از اون روز خیلی بام بده. آره من تصمیم حالا الان احتمالا گوش میده. تو چیز نکن دیگه، یعنی مثلا من از اول
اینجا من که این میگم درست بخون.
نه دیگه دیگه میخوام اینطوری باشم.
خیلی
دیگه.
سلام عرض میکنم خدمت
آقای مژدگانی.
آقای مژدگانی و امیدوارم که
چه باهون نونه ها به من داده دیگه.
خیلی خوب.
WW نداره این؟
آها چه اصلا ببین انقدر الان حالم استرسیه. مامان داره گوش
میده. سایتشون رو معرفی کن دیگه.
سایتش من چی بود؟
www.kitafamily.com
www.kitafamily.com
نقطه
آه نه بعد دوباره بگیم
افتضاح
ایفای دوباره خواه کردم بابا من رو گوش میده دیگه بخواهم این توی بخواهم
این بدتره که
الو بابا الو بابا چرا قطع کردی؟ www.kitafamily.com الو بابا بدتم گیرید که بود جوقه دارم
تخم کفتر باید برد بگیرم
آخه سیمامو برداشتم به اونا عادت داشتم
کیتاریج اسپانسر این اپیزود از رخکن بازنده هست
بهزاد هستم اینجا رخکن بازنده ها بازنده این قسمت نرگس مختاری
Carry the head. magic light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl.
سال 96 تولد 36 سالگی خواهرمه. من و یه سری آشناها و دوستا همه وایسادیم خونه و سورپرایزش کنیم. این در حالیه که یه بیماری خیلی سختی پشت سر گذاشته و همه چی خوبه، یه زندگی جدیده، تولدشه، در رو باز میکنه، سورپرایز میشه، همه هم دیگر بغل میکنیم. کات بیماریش برمیگرده و
چه بیماری داشته؟
سرطان پستان که بعد از 2 سال متاستاز میزنه به کل بدنش. و خب از اونجایی که مثلا آخرین چکاپش نشون میده که همه چی خوبه، خودش هم میره به سمت یه زندگی سالم، یه سبک زندگی سالمی که بتونه مثلا جلوی این داستان رو بگیره و خیلی هم اتفاقا ایمان داشته به این مسئله. ولی هی علائم میبینه و وقتی که میره برای چکاپ دوباره که متوجه بشه که چیه این داستان ها، مثلا یه علائمی که روی پوستش میدیده، دکتر اولین چیزی که میگه حلالم کن. آره، این خیلی مواجهه عجیبی بوده باهاش و گفته که تو اگر که بخوای درمان کنی یا نکنی شاید 2 یا 3 ماه بیشتر وقت نداشته باشی. و خب با وجود این که اینو میفهمه به من نمیگه، به ایشکی نمیگه. یک ماه میگذره و من کم کم متوجه میشم و فقط هم من و شوهرش متوجه میشیم و من که کلن توی کار ایگنور بودم، نمیخواستم مثلا راجبش چیزی بدونم و خیلی هم مثلا یه ایمانی داشتش که حتما میتونه مواجه بشه باهاش و پشت سر بذارتش، ولی خب نمیدونم چرا از این شروع کردم.
اب نداره، تو ادامه بده.
آره،
چرا که پرارم؟
چون میدونست دیگه وقتی نداره و یه دوتا آزمایشی رو کم داده بوده بهش. مثلا
آها،
خطای پزشکی ما زیاد داشتیم تو خانواده، همش این داستان باش من مواجهم در طول این چند سال. آره،
چند سالش بوده؟
36 سال. و 4 سال از من
بزرگتر بود.
4 سال از من بزرگتر بود، هیچ وقت همسن من نشده. این خیلی چیز عجیبیه، هر سال تولدم با این مواجهم که اصلاً من به این سن رسیدم و تو نرسیدی هیچ وقت، با اینکه 4 سال از من بزرگتر بودی. آره.
خب تو مدت درمان چقدر از وقتی فهمید و تا موقعی که این اتفاق افتاد چقدر بود؟
2 ماه.
دو ماه
بهش گفتن که دیگه راهی نیستش و توی اون 2 ماه خودش خیلی تلاششو کرد و تا آخرین لحظه مثلا واقعا داشت می جنگید.
تو بیمارستان این اتفاق؟
نه، توی خونه، همشون توی خونه. پدرم، مادرم و خواهرم همشون دچار سرطان شدن. از سال 95 شروعش از پدرم بود، 10 ماه بعدش مادرم، 1 سال و خورده بعد از مادرم خواهرم.
یعنی پدر، مادر و خواهر تو 2 سال به خاطر سرطان رفتن.
بله.
بعد یعنی تو یه روز رفت خونتون مواجه شدی با اینکه دیگه هیچ کی تو خونه نیست.
بله.
همینا بودیم تعداد خانواده
و همشونو ما توی خونه از دست دادیم، چون من سر پدر مادرم خودم رضایت دادم که اصلا دیگه بیمارستان بستری نباشم و هر چقدر هم هستن توی آرامش خودشون تو خونهشون باشن. خواهرم هم خودش اصلا نمیخواست دیگه، اون از وقتی که فهمید که وقتی نداره دیگه یه سبک خودش رو برد جلو و تا آخرین لحظه میخواستش که اصلا توی خونه و کنار عزیزاش باشه. یک ماه قبل از تولدش توی بغل من تموم میشه.
امروز یادآور سالها پیشه که چشما تو اولین بار باز میکردی، گوشات پر از زار زدن هاست، چشمات پر از نور، تو به دنیامون پا گذاشتی. تولدت مبارک باشه هرچند تاریک و سرده، تولدت مبارک باشه که دستای ما گرمه. حالا سالهاست که هر روز تو دنیای ما قدم ها تو بر میداری، نه گوشات خالی نه دستات و نه اشکات از شدت نور اتاقه. تولدت مبارک باشه هرچند امروز دلگیره، تولدت مبارک باشه که لبخندای ما گرمه.
خب من پدرم از مثلا 6 سال قبلش علائمی داشت توی مثانه‌اش که خب یه چیزی بودش که خیلی هم تاکید داشت که پیش همون پروفسور، همون دکتر بره و هیچ وقت مثلا اون حرف آخر رو میزنه چون همه میگن. خلاصه که این آقای دکترم هی هر بار میگفت حالا 6 ماه یه بار بیای واسه مثلا تراشیدن داستان، اینطوریه، حالا کجدار مریض باش، سالی یه بار بیا. و به یه جایی رسید که بعد 6 سال یه روزی از دکتر زنگ زد، یعنی آزمایشاشو برده بود دکتر، زنگ زد به مامانم گفتش که بدخیم شده و من یادم مامانم زد خودزنی کرد و من به خواهرم زنگ زدم و گفتیم که خب این دوره هم باشیم و مثلا بهش امید بدیم و انرژی بدیم. و حالا همه اینا در حالی بوده که من مامانم هم به زودی قراره که بهش تشخیص بدن که سرطانش بعد از 20 سال حالا متاستاز داشته. خیلی روز عجیبی بود اون روز. حالا بخشید من یه ذره احساساتی شدم. خیلی ممنون هستن خواهرم، سعی کردیم که مثلا بهشون انرژی بدیم، نه این چیزها با فکر و انرژی و اینا درمان میشه و تمام میشه و فقط باید مثلا قبول داشته باشی. و هرچی میریم جلوتر مامان منم متوجه میشیم که خب سرفه های خیلی عجیب میکنه و سردردهای خیلی طولانی داره و از اونجایی که خب خیلی از ماها هی میخوایم انکار کنیم این قضیه رو، نریم دکتر، حالا با قرص خوب میشه و این داستانها، یه مدت طولانی میگذره تا اینکه دیگه مجبور میشه که بستری بشه از عفونت ریه و بعدش چکاپ ها و این آزمایش ها که واسه توی سرش متوجه میشن که یه تومور داره.
تو سر کیه الان؟
مادرم.
ایوا.
این در حالیه که بابام یه سوندی بهش وصله و خب درمانش داره شیمی درمانی میکنه.
ها، در با یعنی بابا توی درمانه، مامانت یه هم متوجه.
بله. بین چند تا شیمی درمانی پدرم ما میریم برای عمل مغز باز مادرم و خب اولین بار میشکافن جمجمه رو و بعد 6-7 ساعتی که ما دل تو دلمون نیست که حالا شاید از دست بدیمش، میان میگن که خب ما این همه ساعت فقط داشتیم این التهاب مغز رو چک میکردیم که اصلا آیا دست بزنیم یا نزنیم، پس بنابراین الان جمجمه بازه و یه مدتی بعد توی CCU باشه، ICU ببخشید، و تا ببینیم که چی میشه. یه مدتی میگذره، خب عمل دوم میشه. عمل دوم که انجام میشه به طور معجزه آسایی دکتر میاد میگه که دقیقاً موقعی بودش که ما فهم کردیم همه چی دیگه اینجا تمومه، میاد میگه که من یه بخشی از تومور رو در آوردم ولی نتونستم کامل باشه و خب جمجمه مصنوعی گذاشتم و همه چی خوبه. اینجا من خواهرم 3 ماه باردار بود و ما وقتی که داشتن مادرمو میبردن تو اتاق جراحی اصلا تمام تلاشمون بود که خواهر نفهمه که این جنین تشکیل بشه، استرس نگیره و خب تمام این استرس ها روی دوش من بود و دوران عجیب و سختی تا اینکه من مثلا دقیقاً روزی که عمل میشه مامانم اصلا از اتاق عمل میاد بیرون میخنده، اصلا فکر کن این ماسک اکسیژن روی دهنش و تازه مثلا به هوش اومده اینجوری که من زنده‌ام، مثلا خوشحالی در وقتی که اون کسایی که تختش رو داشتن میبردن برانکا رو میبردم گفتم خانوم حالا باشه خیلی خوب، بعد این خوشحالیشو خیلی میخواست بلندش اومده که من زنده‌ام و من زندگی میکنم و الان میتونی بیای مثلا به نسترم بگی به خواهرتو. رفتم توی آی سی یو ازش یه فیلم گرفتم که مامانم اونجا گفاره نگران نباش عزیزم، من رفتم تو اتاق عمل ببین من الان وضعیتم اینه و همه چی خوبه و تو میتونی بیای دیدن من. و ما قبلش گفته بودیم که خب به خواهرم گفته بودیم که داره میره سفر مامان. این دوران میگذره، مامان داره بهتر میشه ولی خب از اون طرف توی تحت نظره و خب ریهش هم بینن که مشکله و میفهمن اصلا داستان از ریه شروع شده. و روزی که من میرم این آزمایش ریه رو نشونه یه دکتری بدم، دکتر اونجا به من صراحتاً میگه که وقتی نداری.
یعنی همینطور که بابات درگیره اون بوده میگه مادرت وقتی نداره.
توی همون هفته من میرم سراغ دکتر پدرم و دکتر پدرم هم همینو میگه.
یعنی دکتر پدرم این بر میگه که پدرت وقتی نداره.
خب نمیدونم، من خیلی استیصال و واقعا به معنای واقعی اونجا تجربه کردم، هی میخواستم باورش نکنم ولی دیگه روند داشت پیش میبرد دیگه، این چیزهایی که میدیدم هر روز علائم و یعنی حتی میخواستم انکار بکنم نمیشد و من پیش خودم اینا رو همه نگه داشتم، فرو ریختم، فرو خوردم در واقع.
بعد تو به این دو نفرم میگفتی که وضعیت مثلا همسرت چطوره، وضعیت بابا اینه، به مامان بگی وضعیت مثلا بابا اینطوریه، دکتر اینو گفته، هیچکی از همدیگه خیلی خبر نداشتن؟
اونجا نداشتن، فقط همراه هم بودن برای شیمی درمانیاشون.
مادرم برای پدرم میرفت،
آره پدرم برای مادرم میرفت، این دوتا اصلا خیلی این دوتا مرغ عاشق مرغ عشق سالهای آخر رو آره خیلی با هم دیگه عاشقانه گذروندن.
اینجا خیلی به هم علاقمند شدن کلا؟
بیشتر آره، پدرم خیلی زیاد عاشق مادرم بود، مامانم خیلی زن قد و مادر سالاری بود و. ولی آره میتونم بگم که اینجا بیشتر قدر همو دونستن، یا مثلا سالهای نزدیک به بازنشستگیشون بود، تازه داشتن با هم دیگه عشق میکردن و سفر میکردن و این با هم بودن خیلی قشنگ بود واقعا. بعد خب پدرم 64 سالش بود، مادرم 57 سال، و هنوز وقت داشتن.
بله
آره. وقتی مادرم بیمارستان بود پدرم دیگه یه افت زیادی کرده بود و از اونجایی که من دیگه نمیشد به هر دوشون برسم، پدرم خونه مادر بزرگم بود و اونجا بهش میرسیدم و من خب آخرین امضای مرخص از بیمارستان رو با رضایت من
یعنی گفتم با رضایت خودت
آره.
هر چی پیش بیاد
دیگه یه جوری شده بود که پدرم اصلا جون نداشت و اصلا نمیتونست حرف بزنه. بعد من مسئولیتش رو پذیرفتم و گفتم من نمیخوام زیر سرم باشه و یه هر روز اینجا
از اون مادرت هم تو بیمارستان
بله.
بود؟
بله
هر دوش
بله آره. همین عمل مغز و ریه و
دو تا بیمارستان جدا؟
بله و خب پدرم رو مرخص کردم اول خونه مادر بزرگم، بعد دیگه مثلا کار من شده بود که خب سر کار میرفتم و معلم زبان بودم، بعد پرستار داشتن، بعد مادر بزرگم و عمم مثلا نگهداری مواظبت از پدرم میکردم، من میرفتم مثلا پیش مادرم توی بیمارستان. این یه روند عجیبی بودش که طی میشد. یه روز تازه مامانم مثلا مرخص شده بود و یه ذره حالش بهتر شده بود و اینا که خبر میاد که آره پدرم مثلا یه صبحی توی بغل عمم فوت میکنه.
آها تو نبودی؟
من اونجا نبودم. من شب قبلش ولی بردمش عموم، قربون صدقش رفتم، باهاش یه جوری خدافظی کردم، یعنی خودش با هم خدافظی کرد. حتی همون روز من اتفاقا با مادرم هم رفته بودم، مامانم گفت دوستت دارم، به مامانش گفت، من اصلا به شوخی و خنده گفت ای بابا منو دوست نداری، یعنی اصلا یه شوخی هم این وسط کردم و تلطیف بکنم وسط فضا رو. و خب فرداش متوجه شدیم که اینطوری. و خب اولی مواجهه من با یکی از اعضای خانوادم که من رسیدم و خوابیده خیلی آروم روی تخت، یه چند ساعتی بغلش کردم و بوسیدمش و هضمش سعی کردم بکنم که اینه، ببین یه روزی هست و الان دیگه نیست. کارم منچار دانسینگ این ده شالوز آف ا ریور لونلی منچار دریمینگ این ده شالوز آف ا حالا به اصرار من مامانم و به اصرار من و خواهرم مامانم شیمی درمانی میکنه، چون اصلا از قبلم گفته بود، گفته بود اگه یه روزی من بعد از مثلا چند سال مثلا سرطانم برگرده شماها نذارین دیگه، یعنی من نمیخوام دیگه برم زیر شیمی درمانی و این داستان ها. خیلی هم اذیت شده بود مثلا 20 سال پیشش. همون روزی که مامانم با هم میرفت برای شیمی درمانی بعدی، ما سوار اتوبوس بودیم به سمت بهشتهرا و من زنگ زدم به دکتر مادرم که بگم امروز مادر من نمیتونه بیاد برای تزریق شیمی درمانی به این دلیل که پدر من فوت شده. و خب اونجوری بود، حالا دیگه چیکار، اصلا فرقی هم نمیکنه که اینطوری جواب منو داد. اصلا دیگه فرقی نمیکنه حالا بیاد یا نیاد. و من حالا فکر کنم مامانم چشماش به دهن من و من دارم مثلا صحبت میکنم، بله بله آقای دکتر خیلی ممنون که مثلا متوجه نشه. مواجهه با مرگ رو مامان من خیلی قشنگ برای من بازش میکرد که نگران نباشی، یا مرگ اینه یه خوابه، میخوابی دیگه بیدار نمیشی، مگه تو میفهمی که خوابت میبره؟ مرگ هم همینه، وقتی دیگه بیدار نمیشی دیگه نمیشی دیگه، حالا مثلا چه اتفاقاتی بیفته و ناراحت نشین. و اینو همیشه به من میگفت. من الان یه مثلا پرانتزی باز کنم، یه من مادرم 25 فروردین فوت شد، نزدیک فروردین نزدیک عید بود، یه روزی بیدار میشه و من میبینم که ای وای دهنش کج شده و نمیتونه صحبت کنه. من گفتم خب سکته کرد، یعنی این فشار مغز خیلی دیگه داره بیشتر میشه. و هر روز یعنی من فقط اینجوری بودم بیدار شم چک کنم که ببینم چه اتفاقی داره میفته. خیلی طول میکشه تا مثلا با اورژانس بخوام هماهنگی بکنم برم پذیرش و حالا مثلا بپذیرنش. و روی ویلچر نشسته بود یه چند ساعت خیلی طولانی. هر باری که من میومدم بهش میگفتم مامان خوبی، با همون حالتی که اصلا نا نداشت و مثلا حالا دهنش کج شده بود، میگفت عالی. هر بار میگفتم مامان خوبی،
عالی. ساعت 3 صبح ما دیگه تونستیم که بسترش بکنیم و من پتو رو روش کشیدم و گفتم آما من میرم فردا برمیگردم. بعد دیدم داره یه چیزی زمزمه میکنه، صداش هم اصلا مشخص نبود. هی من سعی میکنم بشنوم چی میگی مامان، گوشم بردم نزدیک دهنش و گفت اینم میگذره، اینطوری نمیمونه. و با اون روحیه‌ای که داشت واقعا اونجوری نموند، یعنی عید خونه اومد، درست تونست صحبت بکنه و ما تونستیم داشته باشیمش تا 25 فروردین. و درست 2 روز قبل از اینکه فوت کنه راه رفتن نوش رو میبینه جلو چشمش و نوش خیلی زود راه میفته. آره. و اصلا انگار که مثلا همون دیگه آرزویی نداشته. و حتی روز قبل از فوت شدنش من خیلی اصرار داشت که ببرینم بیرون، من میخوام شکوفه ها رو ببینم، من میخوام برم مثلا کافه مورد علاقه هم صبونه بخورم. و واقعا نمیتونست هیچی بخوره، هیچی، خیلی ضعیف شده بود، نمیتونستیم بغلش بکنیم و حملش بکنیم. روز آخرم دقیقا بردمش توی یه جاده‌ای که جلوی یه درخت پر از شکوفه بود، عاشق شکوفه هم بود، و ما یه کافه همون نزدیک نشستیم با خواهرم و پرستارش و اینها. و هر بار باز میرفتم میگفتم مامان خوبی؟ عالی. این آره، تا آخرین لحظه میخوام بگم یعنی آویزون شده بود به این زندگی و خیلی زندگی رو دوست داشت. اصلا یکی از دلایلی که شاید من الان اینطوری هم به خاطر اون طرز فکر مادرمه یا هر چیزی که مثلا به من یاد داده. و روز آخر من نمیدونم اون هورمون DMT قشنگ معلوم بود که ترشح شده توی مغزش و دیگه مردمه که چشمش یه جوری بودش که اصلا پرستارش به ما از قبل گفته بود که آره کسایی که نزدیک مرگن چشمشون مردمه کش باز میشه و چیزهایی میبینن به واسطه اون هورمونی که درشون میشه که دیگه آماده میشن. و اون روزی که این اتفاق بر مادرم افتاد من و نسلن در کنارش بودیم، در آرامش قبول کرده بودیم و بال سرش بودیم و خب دوستت دارم و قشنگ به من گفت آخرین چیزی که گفت چون نمیتونست حرف بزن. و آره وقتی که این اتفاق افتاد اورژانس رو خبر کردیم، گفتن که ما میتونیم CPR کنیم برش گردونیم. من گفتم نمیخوام، یعنی همین که این اتفاق افتاد حداقل اون استراب های من تموم شد، هیچ چیزی توی من خالی شد. نمیتونستم بگم غمه، نمیتونستم بگم مثلا نمیدونم چی بود، یه چیزی از توی من خالی شد. بیشتر به نظرم استراب و ناراحتی و اون قصه‌ای بودش که اگر از دستش بدم، اگه بره مثلا. هم خیلی لوس مامانم بودم و دیدمش در اون لحظه، دیدمش. یعنی حتی خواهرم قبلش گفتش که ببین من و نرگس بالا سرتیم، یه جوابی داد و دیگه تموم. صدای اینطوری که من، یعنی قشنگ اعلام حضور کرد که من میشنوم. ما باش خدافظی کردیم و نسه هی میخواست من رو بغل کنه، آرومم کنه، ولی من اینقدر آروم بودم از تو، میگم خالی شده بودم اصلا. اون استرسه که دیگه این قراره که از دست بره رو دیگه تهش رو دیده بودم و گفتم من نمیتونم گریه کنم، نسه من خالی شدم. و با هم خندیدیم چون میدونستیم که خب اون فلشبکی که من زدم به این که مامانم میگفتش نگران نباشینا اگه من مردم، بدونی که یه خوابیه و رفتم و الان آرومم، الان یه جای آروم بدون درد و پیش پدرمه.
همیشه زودتر از من بیدار میشوی، همیشه دیرتر از من میخوابی، خوابیدنت را پلکای بستت را هیچ وقت نمیبینم. همیشه کمتر از من میگویی، همیشه بیشتر از من میشنوی، حرفهایت را رازهای درونت را دریغ میکنی. دستات بلندترین شعرهای جهانند، انگشتات نازکترین شعارها، چشمات مثل قنات به عمق زمین راه دارند. با تو هوای تهران تمیز است، شاعرها در خیابان تو زیادند و تو بانها کوچه های باریکند، قلب تو ایستگاه تمام قطارهای دنیا است. هر شب خواب میبینم رفته ای، هر شب خواب میبینم رفتم، و هر روز سر سفره همیشه برایت بشقاب میچینم. امروز تنها وقت ماست، این روز و این لبخندها. فرشته‌ای در سینه ما میرقصد که شاید فردا نباشد. دستات بلندترین شعرهای جهانند، انگشتات نازکترین شعارها، چشمات مثل قنات به عمق زمین راه دارند. با تو هوای تهران تمیز است، شاعرها در خیابان تو زیادند، اتوبانها کوچه های باریکند. قلب تو ایستگاه تمام قطارهای دنیا.
من بودم با خواهرم، واسه هم کلی مادری کردیم، کلی عشق کردیم، تازه با هم دیگه فهمیدیم چه شکلی باید مثلا معاشرت کنیم دیگه. خواهر برادر رو معمولا همیشه تو سر کله هم میزنن، ما هم داشتیم این قضیه رو، ولی انگار تازه فهمیده بودیم که فقط همو داریم. تا همون اول داستان گفتم میفهمیم که یعنی به من که خب یک ماه دیرتر میگن و قایمش کرده بودن و اینا، ولی هر وقت همون موقعی که من میفهمم، حالا خودم هم میزدم به خنگی که نفهمم، ولی بعدش وقتی میفهمم توی خونه من دقیقا روی مبل من دراز کشیده و میگه من میخوام یه چیزی رو بهت بگم. من بهش گفتم فقط نگو که برگشته بیماریت. گاه کجا فهمیدی؟
یعنی بیماریش از زمانی که مامانت هم درگیر داستان بود بود برای خواهرت یا نه؟
بله، من دقیقا مادرم وقتی که مثلا برای عمل بعدی دومی ها، نه بذار یه لحظه متمرکز شد،
تاریخ ها اینقدر تو هم رفته
یه زده و خیلی وقت هم هست مرور نکردم، میدونی الان اومدم راجع به اینا دارم بعد از چقدر وقت هم صحبت.
ما الان یه پارتی داشتیم که پدر و مادر توامن درگیر داستان شدن و این داستان پیش رفت تا جایی که پدر شما فوت کرد و ادامه درمان مادر شما، و داستان خواهرتون توی اون برهه زمانی اتفاق افتاد یا نه زمانی که پدرت بودم؟
نه،
این اتفاق
بود نه. یعنی ببین، پدر من وقتی فوت میکنه که هفته بعدش پسر خواهرم به دنیا میاد، یعنی یه تقابل غم و شادی عجیبی ما روز هفتم پدرم داریم تجربه میکنیم توی بیمارستان، زمانی که متولد شده مثلا پسر خواهرم. که اصلا میگه که مشکی نپوشین، من دلم میخواد مثلا رنگی بپوشین و میخوام شاد باشه فضا، و بالاخره پدر رفته، الان متولد شده یه عضو جدیدی این خانواده. و میگم خیلی عجیب بود. درست دو ماه بعد از به دنیا اومدن پسر خواهرم متوجه میشن که یه توموری توی مثلا سینه خواهرم هستش.
مامانت هم متوجه این
نمیشه؟
نمیشه، چون شما اصلا بهش نمیگین کلن؟
نه، ما بهش نمیگیم. حالا خودشو گول میزنه یا چی نمیدونم، یه وقتای مامان من دوچار فراموشی میشد به خاطر التهاب مغزش و اون توموره، و این یه شانسی بودش که ما میتونستیم کدگذاری کنیم دوباره از اول، مثلا یه چیز دیگه یو بهش بگیم، مثلا یه ذره مثلا کودکی شده بود که
تو همش دوتا درگیر سرطان فامیل بودی.
دوتا آره، درست.
و بعد از فوت مامان این داستان دوباره برمیگرده برای خواهره؟
بله. حالا بعدش
که روی مبل دراز کشیده بهت میگه که برگشته،
درسته؟ یعنی دقیقا اون موقعی که مامان من هم دوچار مثلا این داستان بودش، مثلا موهاش تاس بود، کلش شد خیلی صاف و خوشگل بود. خواهرم هم دقیقا داشت این کار رو میکرد و هر دوشون اینه هم کچل بودن. مامان من فکر میکرد به خاطر مثلا همدردی با اون خواهرم هم کلش رو ترشیده. حالا اینجا من باید مواظب میبودم که مامان نفهمه. پس دوباره رازداری این وقت. یعنی حتی روز عمل جراحی خواهرم که مثلا برداشتن داستان رو، ما جشن دندونی مثلا دختر پسرش رو داشتیم.
چقدر همه چی با هم
اونجا خیلی مامانم گیج بود و نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. خواهرم یه سوندی به مثلا یه درینی بهش بود و باز مثلا متوجهش نمیشد، یا حالا مثلا بر خودش نیورد نمیدونم.
توده رو خارج کرده بودن،
کلن ماستکتومی کرده بودن، تخلیه. بعد خب هر دوشم درگیر بود، یعنی اصلا یه گرید 3 بود و یه ذره شدید بود داستانش. ولی خب درمان میشه خواهر
دیگه، میره برای چکاپ هر چند وقت
بعد از 2 سال که متوجه میشه که برگشته.
برگشته
سرد
شد. خاموش کن.
خیلی سرد شد.
سرد شد
نه
به
پارسا
نه به امسا.
خانم ایراد بگیر شما اینجا.
من اینجا 4 سال رو نشستم.
میگه
نه
موزده بیشوره ما
بیشوره. من یه دونه بیشوره.
نه نه من خیلی خوشحالم از اینکه توی تلطیف میکنی داستان سنگین من رو.
خودت میدونی که
اینقدر سنگینه؟ معلومه که میدونم. هنوز از این سریاش در نیومدم روزشو بخوای.
خب پشت پاهاش سوس شده.
من اولش بهتون گفتم این سنگینه. میخواین یا نه؟
حالا خواهر دوباره برگشته.
دوباره برگشته. حالا مثلا 1 ماه آخر من متوجه میشم، ولی خب همچنان میخوام انکار کنم و بگم که و بهش گفتم که اون ایمانی که الان تو داری رو من در نظر میگیرم و مطمئنم ازش بیرون میای و تشویقش میکنم. مثلا اونجا یه نفس راحتی میکشه که آخیش من اینو به تو گفتم و تو اتفاقا تکون نخوردی اونقدر. و خب من میخواستم بگم که عزیزم من دیگه سر شدم. آره واقعا اونجا دیگه گفتم خب زندگی مثل این که تصمیم داره که تا دینشو حالا الان به من نشون بده اینطوری. و من چاره نداشتم جز این که قبول کنم همین شرایط رو و بگم که هر چی که تو فکر میکنی یا میری جلو من با تو هستم. اونجا خیلی خوشحال میشه. میرسیم به 1 ماه قبل از تولدش. یه روزی بودش که من اونجام خونهشون، یه هفته بودش تازه مثلا دیگه نمیتونست راه بره و خیلی علائم شدید شده بود و خودش هم اصلا نمیخواست بره بیمارستان، حتی بگه که همینا رو مثلا ریش آب آورده بود، مثلا نمیخواست اصلا حاضر نبود بره. میگفت من همینجا راحت یه کارهای دیگه به جاش میکرد، مثلا طب سنتی و این داستان ها. پیش حکیمی رفته بود همون روزش، دوستاش بردنش و وقتی اومد خونه مردمک چشمش خیلی شبیه روز آخره مامانم مردمکش، یعنی در این حد که شوهرش گفتش چشماش، گفتم میدونم چشمام، واسه گفتم میدونم هیچ نگو. و همونو به چشمای من نگاه کرد و گفت حالا حکیم اون آقای طبیب گفته که تو تا 2 روز دیگه خوب میشه حالت و من حالم خوب میشه، نگران نباش. من اینجا داشتم برای پسر خواهرم یه ماکارونی درست میکردم، داشتم ظرفا رو میشستم، شوهرش داشت آب میوه میگرفت. یه حسی درون من گفتش برو بهش سر بزن، چون نفس خیلی درست نمیتونست بکشه و من یه جوری بالش رو براش مثلا گذاشته بودم که راحت بهش تکیه بده و بتونه بخوابه و مثلا نفس درست بکشه. یه چیزی هی به من گفت برو بهش سر بزن. من همه چی ول کردم رفتم پیشش و دیدم که نفس سخت میکشه. گفتم نسترن یه ذره بیا جا به جات کنم اینا. پاشو ماساژ دادم اول و خب میدونین حاله و روح، حالا هر چیزی که هستش اون لحظه وقتی داره جدا میشه چند ساعت طول میکشه و از پا شروع میشه جدا شدن و این پا یخ میکنه و من همه این علائمو دیده بودم، چون دیده بودم از پدر مادر. خب همه چی نشون داشت میداد داستانو و ماساژش دادم، بوسیدمش و گفت عاشقتم. گفتم مرسی منم همینطور. پسرش رو صدا کردم، گفتم بیا مامانو بوس کن. اصلا انگار که میدونستم که این یه لحظه خدافظیه، ولی نمیخواستم خیلی قبولش کنم. این مراسم انجام شد و من بعدش خواستم جا به جاش کنم و تو چشمام در لحظه نگاه کرد و تمام. ببین، من اون لحظه گفتم من باید الان بمیرم، من الان چطوری زندم؟ مثلا من با الان نفس خود منم قطع میشد تو اون صحنه، اون چشما توی چشمای من بسته شد. تا چند دقیقه مثل دیوونه ها دور خودم چرخدم. حالا این وسط بماند که وقتی که شوهرش اومد آب میوه رو براش بیاره و فهمید که من دارم تقلا میکنم و من داشتم سی پی آر میکردم، مثلا نمیستم باید چیکار کنم، و اونم اومد و هی میگفت نه نه نه، هی همینجوری نه نه، که بچه‌شون متوجه شد که با بیا تو اتاق. من همونو اصلا نمیدونم چه قدرتی حالا اون لحظه بهم دست داد که حالا تو اون فضای انقدر استرس داد، در رو بستم روی بچه و بعدش که باز کردم در لحظه با یه حالت خندونی گفتم بودو ببینم. و این بچه فکر دارم با شوخی میکنم دوید به سمت مثلا بیرون در رو، من زدمش زیر بغلم و بردمش دادم دست یک از همسایه ها و فقط در رو باز کرد انداختمش تو بغلش، گفتم تا اورژانس بیاد پیش شما باشه، هیچی دیگه. و من اومدم پای همینجوری هیر میدویدم دور خونه و میگفتم الان وقتش نیست، الان وقتش نیست، من چرا زنده ام، چی شده؟ که اصلا وقتی اورژانس اومد دیگه هر کاری کردن نشد و حتی اونا هم نشستن به گریه کردن، مثلا وضعیت عجیبی بود. و من اونجا فهمیدم که آخ، من نمردم هنوز، باید اینا رو ببینم دونه دونه.
بریک بدیم؟ حتما. من ریدم تو این دنیا.
Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you'll love me one more time. For the good times.
سه سال بعد من در حالی که فکر میکردم که خوب من اینا رو گذروندم، آزمایشام رو دادم.
آها، داستان هم تموم نشده.
بذارو ببرم ات روز
اینجا رو یادم داشته روز من بوق بذارم. خب
آره، درست موقعی که من فکر میکردم که خب آزمایش ژنتیکم هم دادم، من یه تودهی حس میکردم که هستش.
حس یعنی چی؟ حس میکردم یه تودهی هست
توی آره سینه سمت چپم، احساس میکردم که یه تودهی هست. و خب هی میرفتم، حالا انکار داستان رو میخوام بگم، ما هممون یه قسمتی از بدنمون مثلا ممکنه در طول زندگی درد بگیره، حالا نه فقط یه قسمت،
من که همش درد میگیره، یه جایی درد میگیره
که هیچی نیست، این اصلا عصبی شدم، این مده درده. خب یه چیز ساده است، مثلا هممون همین کار رو میکنیم دیگه. خب من اونجا گفتم هیچی نیست، هیچی نیست، تا اینکه خب گفتم حالا برم یه چکاپی برم و در حد این میرفتم که یه سونوگرافی پیدا میکردم، میرفتم مثلا حالا دکتر سونوگراف میگفتش خب این به نظر خوشخیمه. آقا من اینو مثلا میگفتم خب دیگه خوشخیمه خدافظ، نمیرفتم به متخصص نشون بدم.
آها یعنی یه چیزی بود اونجا.
آره.
وای نگو نمیخوام.
سب کن.
وای خب.
آره. خب به مدت یک سال من هر سه ماه یه بار هی چکش کردم، سونوگرافی میرفتم و میگفتم نه این خوشخیمه. مثلا یه سری ویتامین.
خوشخیم یعنی چی؟ خوقای خوشخیم
نیست. یه کیسته مثلا دیگه. آره. خب من همین دیگه نمیخواستم برای مرحله بعدی، حالا بگم مثلا متخصص ببینه شاید اون بگه در بیاره. خب من نمیخواستم دیگه، میدونی من خودم توی فضای انکار بودم و حالا چیزی نیست و چیزی نیست. خب من بالاخره آزمایش ژنتیکی دادم که اون میگه نه اصلا چیزی نیست. و داشتم اینجوری حالا هر چیزی که گذرونده بودم و میپذیرفتم و زندگیمو ادامه میدادم و هر جوری بود. تا اینکه خب میبینم این رشد میکنه، دردناک میشه و میرم مثلا دکتر زنان همینجوری واسه چکاپ و اون میگه که خب اینو میتونی مثلا بری به فلان کسک که همکار منه نشون بدی. منم قبول میکنم، میرم پیش اون همکارش و نشون میدم و ایشون هم نگاه میکنه میگه این خوشخیمه، نگران نباش. همین هفته برات وقت عمل میذارم، اصلا نگران نباش، یه بخیه خیلی کوچیکه، اصلا مشخص نمیشه، اینو ما درش میاریم و مثلا راحت. من میرم این تومور رو در میارم، یه صبح تا بعد از ظهر برمیگردم خونه و خب خیلی خوشحالم و دکتر میگه که هفته دیگه بیا برای این که بخیه‌ت رو بکشه. من روزی که میرم برای بخیه‌مو بکشم میگم حالا بذار قبل از اینکه برم بخیه‌مو بکشم پاتولوژی هم برم، مثلا این جوابم هم بگیرم. بعد میرم جوابو میگیرم، وای میسم توی اورژانس که یه تختی خالی بشه که دکتر بیاد بخیه‌مو بکشه. این وسط میگم حالا بذار جوابمو در بیارم از توی پاکتم نگاش کنم. پایین صفحه نگاه میکنم میبینم که نوشته گرید دو و من میگم گرید دو؟
گرید دو چه؟
و خب من میدونم راجع به گریدا میدونم.
آها تو دیگه پر تجربه تر نداریم دیگه. خب
آره اصلا یادم که خواهرم سه بود دیگه و همونو میبندمش میذارم توی پاکت و اصلا انگار نه انگار که چیزی خوندم. دکتر میگه که خب بله این اتاق مثلا خالی شده، این تخت خالی شده، شما بفرمایید دراز بکش من مثلا بخیه تو بکشم. ای جواب دادم آزمایشش هم گرفتی بس ببینم. همون لحظه که پرستار آماده میشه و اینها، این برگه رو باز میکنه، یه نگاش میکنه، میبندتش و میگه یه مطب برای من خالی کنید. و من اونجا میگم آخ گرید دو.
با گرید دو.
آره و صحنه که یادم این فیلم ها، دکتر خیلی عصبی و یه خب سنی هم ازشون گذشته بود و خیلی دکتر حاذقی هم بودن، عصبی و داره میره به سمت مثلا یکی از اتاقای مطب، من دارم پشت سرش میرم، ما جمعیت رو میزنیم کنار، همه دارن به سمت ما میان، جمعیت داره میره کنار که ما از این وسط رد بشیم. من اشکام داره همینجوری چلیک چلیک میریزه چون میدونم که قرار چی بشنوم و آدم همینجوری تو صورت من نگاه میکنن رد میشن و ما میشینیم روبروی هم روی صندلی و میگه بله متاسفانه خیلی جدیه، تهاجمیه، خب درجهش هم بالاه و همش من دارم همینجوری بدون هیچ حرفی فقط اشک میریزم. وسطش یه حقیقی هم میکنم، اونم میگفت جانم میدونم دخترم، باشه عزیزم، هرچی تو بگی، من همین فردا با تخلیه کنم. و من میگم که یعنی چی؟ و من حالا مثلا توی اون حالا تو اون حالا هوا میگم بخیم رو نکشیدی؟ و من گفت نه جدی تا از این حرف هست. باید فردا کلش رو در بیارم، تخلیهش رو بکنم.
آه سینه رو؟ بله. یعنی پستان رو؟
بله.
آه.
و خب ببین من اونجا بیشتر تازه فهمیدم که چه حس عجیبیه به کسی که دفعه اول داره میشنوه که تو دچار سرطانی. کنم ترسناکترین بخش این بیماری اون لحظه‌ایه که دکتر به تو میگه بله. و من همیشه این رو مرور میکردم که تو ذهنم اون روزی که مثلا بابا، اون روزی که مامان، اون روزی که مثلا خواهرم نستن فهمیدن چه حالی شدن واقعا و چطوری تونستن مثلا بعد از شنیدن این حرف ادامه بدن اینقدر قشنگ. باز لبخند رو لباشون بود، مثلا من تا اون لحظه اصلا نمیفهمیدم این رو. خب اون موقع هم کرونا بود و گفتش همین الان برو مثلا آزمایش مثلا تست کرونا بده و سریع فردا اولین مثلا مریضم تو باشی و عملت میکنم و اصلا نگران نباش. خب بالاخره اونجا مثلا آبروی خودشم در خطر بود دیگه، چون به هر حال منو برده بود بیهوش کرده بود مثلا. این گفته بود نه نگران نباش. خب بعدش میفهمی که ای بابا مثلا من شاید قبلش باید بیوپسی میکردم، مثلا نمونه برداری میکردم. من رفتم آزمایش مثلا تست مثلا کرونا رو بدم که بفهمم نه حالا مثلا همچنان دارم حقیق میکنم و سعی میکنم بگم که آره شما از من بعد آزمایش بگیریم فردا. و بعد یه هایی دختره مثلا عصبی هم بوده، حالا سر شلوغ بوده، این حالت من میبینه مثلا حالا یه ذره تلخی میکنه، من همون اصلا پا میشم میگم مثلا نمیخوام، من نمیخوام، میام بیرون و زنگ میزنم مثلا به دوست صمیمی و میگم که اینطوری شده. و وقتی به اون میگم شروع میکنم به خندیدن. فکر کن قبلش گریامو کردم و میگم که تو فکر کن درست جایی که من فکر نمیکردم و فقط رفته بودم واسه کشیدن بخیه، فهمیدم که خودم این جریانو باید بگذرونم، فقط نمیدونم باید چی کار کنم، الان فقط میدونم این دکتر نمیخوام بدم مثلا که این کار انجام بده. و خب دوستم از این ور اونور پرسجو کرد و سریع همون روز رفتم پیش دکتر دیگه و بین مریض منو گرفتن و یه صحبتی با من کرد و گفت بله باید این اتفاق بیفته، باید تخلیه بشه و بعدش بریم شاید سراغ شیمی درمانی. و من گفتم که کی؟ گفت هفته دیگه وقت دارم. گفتم خیلی ممنون، پرونده هم برداشتم بیام بیرونی. اصلا اون لحظه گفتم نه نمیخوام، اصلا درمان نمیخوام. اون دکتر قشنگ سری پیگیری کرد،
تسلیم شدی یعنی؟
آره آره، پیگیری کرد که حتما مثلا منشیش اومد دنبالم و گفت بیا برگرد یه لحظه برگرد. برگشتم و گفت پس فردا چطوره؟ من میخوام نجاتت بدم. گفتم باشه، مثلا فکر نباید بکنم من اون لحظه اگر که بخواد مثلا بیفته به بعد، اصلا من کل زندگی من همینطور بودم، همون لحظه باید انجام بدم وگرنه ممکنه بعدش پشیمون بشم. و خب بعدش رفتم واسه عمل
و سینه رو سینه چپ رو تخلیه کن. یعنی چی تخلیه؟ یعنی بر میدارن سینه رو؟
بله، یه خط افقی به عنوان مثلا جای زخم میمونه. آه. فقط یه خط افقی. Burning papers into ashes. What a season. How they fly high from the ground up. Yet another fountain flowing over as the night falls. Keep dreaming away. If you hold on to that
حالا یه مسئله اینجا شکل میگیره. ببین به هر حال تو نرگس جوونی، بعد خیلی هم خوشگلی، یعنی قیافه و اینات هم خیلی خوبه و تناسب اندامت هم عالیه. من دارم اینو میگم،
نه
یعنی خیلی خوبه دیگه، خوشگل و اینا سنی خوشگل، نه نه همینجوری دارم میگم، برای من این خیلی داستان عجیبه. من میخوام بدونم که تو توی این وضعیتی که هستی، این توضیحاتی که من دادم که گفتم خیلی خوشگلی خوشتیپی و فلان و اینا، بالاخره آدم ها به آدم های دیگه علاقه من میشن یا مثلا فلان و اینا، تو زندگیت ادامه پیدا کرد دیگه، و این مسئله برای تو چجوری پیش رفت؟ این داستانه، یعنی داستان عاطفی، داستان جنسی، همه اینا کلی من نمیدونم، شاید آدم ها باش واقعا درگیر شده بودن دیگه، منم که بالاخره آدم بیشعورم دیگه، اینو میپرسم، یعنی من که آدم عادی نیستم یا آدم فرزانه نیستم، تو چجوری با این کنار اومدید؟ ولی میخوام بدونم که این داستانه چجوری اتفاق، یعنی از اون به بعدش چه اتفاقی برای آدم میافته؟
من باش اوکیم، چون این موضوع برام خیلی عجیب و سخت نبود راستشو بخوای. چرا؟ چون اونجایی که گفتم مامانم بعد از 20 سال سرطانش برمیگرده، حالا یا هر چیزی، حالا برمیگرده یا دوباره مثلا شروع داستان، حالا هر جایی که هست از ریه و مغز شروع میشه، از سینه شروع شده بود، اونم دقیقا سینه چپش. ببخشید من میگم سینه چپ،
پستان چپ. بله. آقای سفاریان پور ایراد میگیرم، بله. سرطان پستانه نه سرطان،
بله،
سینه.
بله، این جا نیفتاده هنوز. خب من داشتم میگفتم که از اونجایی که مامانم هم مثلا 20 سال پیشش این عمل جراحی رو دقیقا همون نقطه انجام داده بود و همین شکل بود و هیچ وقت حاضر نشده بود مثلا برای ترمیمش، من همیشه اینو دیدم و واسه من یه چیز عادی بود.
آها،
یعنی وقتی که خودم جلو آینه وای میستادم برای من یه چیز عادی بود. خب این اتفاقات رو خودم تنهایی به هر حال گذروندمش، یعنی هیچ کسی با من نبوده، که چرا البته خیلی ها بودن که دیدن، ولی اون ته تهش هممون داریم یه لحظاتی یا تنهایی واسه خودمون تجربه میکنیم برای اولین بار و اون حس رو با هیچ کس نمیتونیم به اشتراک بذاریمش دیگه، یعنی حالا یه اتفاقی که بقیه دارن میبیننش، این اتفاق افتاده، ولی اینکه از لحظه اینکه اون اتفاق افتاده تو چه حس هایی رو تجربه کردی، ترس بوده، نمیدونم حالا شکست بوده، هر چیزی، اینا اون چیزایی که تهش هممون داریم تنهایی تجربهش میکنیم. خب من اونجایی که تنهایی مثلا عزیزم رو دیدم که به خاک سپردمش و قبلش آخرین لحظاتش با من بوده، آخرین جملاتش رو به من زده، دیگه بعد از اون هیچ چیزی فکر نکنم تو زندگی من یا هیچ کدوم از ماها که اینو تجربه کردیم باشه که بیشتر ما رو بترسونه، مگه مرگ خودمون که خب خیلی وقت ترس داره، حالا هر وقت که بیاد بازم اونم ترس نداره، میپذیریمش، چون اینو من در اون تجربه بودم و دیدم، محبتی که آدم ها به من داشتن یا حالا هر چیزی که سعی کردن یه همدردی با من بکنن، خیلی وقتا هم میگفتن تو خیلی قوی، تو قوی، مرسی که انقدر قوی، وای این کلمه، وای از این کلمه، یعنی تو چه درکی از این کلمه داری که میگی یه نفر قویه؟ مثل
اینه که با آدم میگه تو چقدر موفقی، من خیلی خوشحالم که موفقی،
حالا تو
کجا میدونی من موفقم؟ حالا دیگه
تو کنسرت
گذاشتم چه موفقیت.
آره حتی نمیبینیش که هستی موفق، و آره این کلمه قوی یه چیز خیلی عجیب غریب و مثلا مجهولی شد تو ذهن من، مثلا از وقتی که این اتفاقات افتاد و همه من مثلا به عنوان یه دختر قوی دیدن. خب این جوری بودش که خب ببین چند تا جنبه داشت، یکی این که من متنفر،
یعنی مسئولیت بیش از اندازه رو میده، حتما تو باید قوی باشی،
آره.
تو مثلا باید حتما به همه چی چیره بشی.
چرا؟ چون این اتفاقات برای تو افتاده، حالا تو هیچ نقشی هم تو اون نداشتی، پس چه چیزیه که تو باید قوی باشی مثلا یا قوی هستی؟ ببین من اصلا کلا با این کلمه مشکل دارم دیگه، هنوزم که هنوزه، یعنی اینو چه شکلی داری معنی میکنی؟ قوی بودن اصلا یعنی چی؟
حالا من میگم ناچاری بوده. در این ناچاری این شوق زندگی که من دارم خب بهش چیره میشه، میدونی؟ حالا ببین بهزاد، من قبلا راجع به اسم این پادکست با تو صحبت کردم. اصلا آره. یعنی چی رخکن بازنده ها؟
آره گفتی بازنده ها یه ذره به من بر میخوره. گفتی همه چیش رو دوست دارم ها، ولی بازنده ها که کلمش میاد یهو یه جوری میشه. آره اینو بهم گفتی
و تو خب برای من خیلی قشنگ توضیح دادی و گفتی ممنون. که آره رونالدو
رونالدو تنهاست.
آره
ولی بازی کنهای درجه سه یک عالم دوست دارن. داشتم راجبه
بازنده هایی عالم دوست دارن ولی برنده ها معمولا تنها مثل رونالدو. خب ببین من میتونم بگم که میتونست قانم کنه حالا حرفه که اون روز به هم زدی، ولی تهش میگم که بازم بازنده ها قهرمانن. خب حالا کی قهرمانن؟ که از اون باخته یه درسی گرفتن و توی مرحله بعدی میدونن که دیگه اون حسه رو کردن و دیگه نمیخوان تجربهش کنن، پس میخوان بهتر و بهتر بشن. بازنده ها همیشه
صبح بیدار میشن. آره. بازنده صبح بیدار میشه دوباره یه کاری میکنه، دوباره میبازه صبح دوباره بیدار میشه یه کاری میکنه.
آفرین. آره و این باعث شد که من یاد کتاب سفر قهرمان جوزف کمبل بیافتم. میگه که این سفر با یه دعوت از طرف زندگی شروع میشه. حالا اون دعوت از طرف زندگی چیه؟ مثلا از دست دادن یه عزیز، یه شکست عشقیه، یه ورشکستگیه، هر چیزی، مثل مواجهه با مرگه. و وقتی که قهرمان به این سفر زندگی بله میگه، یعنی اینکه پا میذاره روی اون مسیری که این سفر رو بگذرونه و قطعاً میدونه که رنج‌هایی داره و اون رنج دقیقاً باهاش مواجهه و باید بپذیرتش. حالا من نمیخوام اصلا الان شعار بدم.
نه شعاری نیست اصلا. آره. من میخوام حالا تو که یه کتابی و مثال زدی، منم داشتم میگشتم که یه کتابی که جدیدن خوندم و مثال بزنم. من یه کتابی جدیدن خوندم به اسم همه چیز به رفته است. خب خیلی کتاب باحالیه، شاید حالا آدم ها بگن که از این کتاب فلان هست اینا، ولی ایرادی نداره، آدم از هر چیزی برداشتای خودشو میگه. این کتاب راجع به امید حرف میزنه، یه قسمتیش ضد امید حرف میزنه، اصلا میگه که امید چیز عجیب و بدیه. یعنی میگه که پس در واقع قضیه برعکسه، این که همه چی به رفته نیازمند امید نیست، بلکه امید نیازمند اینه که همه چی به رفته باشه. اون سرچشمه های امید که به زندگیمون حس و معنا میدن، همون سرچشمه های تفرقه و نفرت هستن. همون امیدی که کلی خوشی رو به زندگیمون میاره، همونیه که خطرات زیادی رو سر راهمون قرار میده. امیدی که آدما رو به هم نزدیک میکنه، همونیه که باعث جداییشون هم میشه. در نتیجه امید مخربه. امید یعنی نخواستن چیزی که الان هست. اه. چون امید نیازمند اینه که چیزی خراب باشه. امید نیازمند اینه که ما بخشی از خود یا بخشی از جهان رو ترک کنیم. نیازمند اینه که ما ضد یه چیزی باشیم. حالا ما دو تا راه داریم. یک، دنبال اون امید واهی که ممکنه هیچ وقت بهش نرسیم بدویم، یا اینکه دو، تو باطلاق حقیقت تلخ فرو بریم. من شماره یک رو انتخاب میکنم. من اونی نیستم که دو باطلاق حقیقت تلخ فرو برم. من میرم دنبال امید حتی اگه واقعی.
سیاوش صفاریان‌پور
کارشناس باخت علمی همکنون به رخیان بازنده ها.
سیاوش
وش
نیام نباشه بایی من اینطوری بابا من اینطوری میخنه
این بطن
نه این بطن نه نه بایزه بابا الو من اینطوری میخندم این من اینطوری میخنم
بزه بیام تو دیگه خانم مجدگانی
آه بابا ما خیلی داره گوش میده بخنه
من هیچ حرفی ندارم بزنم به حساب راستش بخوای به خاطر اینکه انقدر اون چیزی که نرگس گفتش عجیبه من می‌خواستم ماجرای خودم و بابامو تعریف کنم دیدم که اصلا هیچ معنی نداره ولی یاد یه ماجرای دیگه ای افتادم با توجه به اینکه این داستان تنهایی و نمیتونم حس البته حس درستی هم فکر کنم ازش نرگس واقعا این حس تنهایی کجا آدم می‌خواد احساس بکنه همین جاییه که احتمالاً تو تجربه کردی یه خود شبیه جواد خیابانی صحبت کردم
نه نه اگه واقعا از این جمله ها بگی بعد بگی که تنهایی یعنی تنها بودن و تنها بودن یعنی تنهایی این میشه جواد خیابانی
ولی من یاد یه سری صحبت هایی افتادم که با یه انسان دیرین شناس انجام میدادیم راجع به یه آدمی یه شخصیتی شخصیتی خیلی مهمی هم هستش توی تاریخ مطالعاتی که روی انسان انجام شده یه ظاهرن قاری هست شانیدر توی عراق و ردپای انسان نئاندرتال اونجا خیلی خوب پیدا کردن و یه چیزایی پیدا کردن و یه سری اسکلت ها و فسیلا و اینجور چیزا یه مردی رو پیدا کردن که ظاهراً یک مرد کهنسالی بوده البته غافلگیر نشین خیلی کهنسال نبوده 40 سالش بوده ولی برای انسان نئاندرتالی که اون زمان زندگی میکرده 40 سال یه عدد خیلی زیادی بوده انگار که خیلی عمر کرده و بعد یکی از نکاتی که در این فسیل یا این در این اسکلت پیدا میکنن میبینن که مثلا نیمه راست حالا فرق نداره راست یا چپ یه نیمه بدنش اسکلت مثلا ساق پا رون پا دست نازکتره استخون نازکتره و این استخون نازکتر یه معنی و مفهومی داشته دیگه معنیش اینه که این فرد احتمالاً دچار یک عارضه‌ای شده بوده مثلا نیمی از بدنش رو کنترلش از دست داده بوده احتمالاً فلج شده بوده و حالا هی به تدریج تحلیل رفته بوده استخونش هی تحلیل رفته هی نازکتر و نازکتر شده حالا اینجا یه چیزی مطرح میشه اونم اینه که چطور این آدم تونسته به این سن و سال برسه و این اون نکته‌ایه که برای من خیلی جالبه از تنهایی آدم‌ها که همیشه ما خیلی وقت احساس میکنیم تنهاییم اون جایی که فکر میکنیم خیلی تنهاییم یه دفعه میبینیم که یه کسی هست یا یه کسایی هستن که خواسته یا ناخواسته کنار ما این نقطه‌ای که این آقای نئاندرتال رو پیدا میکنن میبینن که نیمی از بدنش استخوناش نازکه معناش این بوده که یه نفر از این نگهداری کرده یه نفر یا نفراتی از این انسان نگهداری کردن این تونسته غذا پیدا بکنه تونسته آسایش پیدا بکنه تونسته بخوابه بیدار شه و این نقطه آغاز شاید اون چیزی که به عنوان مثلا امپاتی یا همدلی بین انسان‌ها مطرحه اینکه آدما مراقب همدیگه هستن این شاید اون نقطه‌ایه که یه انسانی بدون اینکه مثلا مادر فرزند باشه به جاش مثلا شاید فرزند و پدر هست فرزند و مادره فرزندی هستش که از پدرش مراقبت کرده یا نمیدونیم چی شده این اسکلت رو نمیدونیم که مال کیه چه اتفاقی افتاده ولی میدونیم که این قدیمی ترین جاییه که یه انسانی به یه انسان دیگه کمک کرده که زنده بمونه حالا چون همیشه باید داستانا رو به هم دیگه وصل بکنیم من مجبورم که آخر این داستان رو وصل بکنم به موضوع در واقع این اپیزود و این صحبتایی که مطرح شد با نرگس من فکر کنم که دو تا انتظار وجود داره یه انتظار اینه که دیگران به من رسیدگی بکنین مراقب من باشید یا یه کاری برای من انجام بدین یه انتظار دیگه اینه که من حق دارم از دیگران بخوام یا انتظار داشته باشم که حواسشون به من باشه خیلی وقتا اون چیزی که ما به رو خودمون نمیاریم سعی میکنیم آدم قوی باشیم میگیم میپذیریم که تنهاییم و ته دلمون ولی میدونیم که دلمون میخواد یکی باشه که نگران ما باشه یا مراقب ما باشه حداقل از دور من همش داشتم فکر میکردم به اون تصادف و احتمال اگه که آدم از بیرون نگاه بکنه میگه که نرگس کلی حادثه براش رخ داده، چرا اینقدر این آدم بدشانس میشه، مگه از این بدشانسی بیشتر هم میشه که هی پشت سر هم دیگه. ولی خب اگه طرفی هم میبینی که اصلا حیات همین شکلی اتفاق میفته دیگه، یعنی همه چی بر اساس تصادفه، یعنی دست کم علم ژنتیک که همینو میگه دیگه، میگه که یه خانواده‌ای درشون یک در واقع شاید مثلا یک نکته ژنتیکی وجود داره، محیط هم داره تأثیر میذاره، همه در اثر یک عارضه دچار گرفتاری‌هایی میشن. حالا یکی زودتر مطلع میشه، پیشگیری میکنه، میتونه در واقع این زمانو طولانی بکنه، مثل خود تو که الان در واقع این مسیر درمانو طی کردی. یه جایی هم هست که آدم دیر به این نتیجه میرسه دیگه، یعنی دیر متوجه میشه ناخواسته.
آره.
و به همون اندازه که آدم میتونه خودشو بدشانس بدونه، به همون اندازه هم تو می خوششانس بدونی که به موقع رفتی سراغ این ماجرا دیگه. یعنی احتمالاً بر اساس اون آمارای علمی خیلی بعیده که تو دوباره برگردی یا بخواد اون ماجرا دوباره تکرار بشه، حادثه‌ای که برای خواهرت اتفاق افتاده. ولی خب این یه ترسی که همیشه داری دیگه احتمالاً.
آره. بهش فکر میکنم اون گوشه ها، ولی باعث نمیشه که من از زندگی کردن باز دارد.
من نمیدونم چقدر جسارت دارم که این سوال رو بپرسم. اگر که پزشکا بگن که این ریسک وجود داره که لازمه که در واقع به نوعی تخلیه دومم اتفاق بیفته، نسبت بهش تو این همه اتفاق رو تجربه کردی، این یکی رو هم آمادگی شو داری؟
خب آمادگی که هیچی، بهت بگن الان باش دارم مواجه میشم.
جدا؟ آها. خب
دیگه حالا باید ببینم که نظر حالا یکی دو نفر رو بپرسم و اتفاقا دیگه قبولش کردم. الان قبولش کردم، یه تایمی طول کشید تا یه زمانی بهش خورد.
کدومش سخت‌تر بوده، این اولی یا دومی؟ فکر کنم دومی.
فکر کنم آره دومی، چون آره. اولیه فقط میدونستم که خب اولشه، حالا باید ببینم. ببین نمیشه گفت البته ها، الان خب من خیلی دیدگاه هم نسبت به این قضیه خیلی تغییر کرده، یعنی میدونم که اون استراب و استرسی که از اتفاق افتادن یه مسئله مثلا هی مغزمو دارم درگیر میکنم که بگم نکنه فلان اینطوری، میدونم که این دیگه پاسش کردم.
آره.
نباید اینجوری ببرمش جلو. پس بنابراین میگم که هرچی میخواد پیش بیاد خوش میاد، الان توی اون فازم.
و خب تو مدت ها تو آینه به خودت نگاه کردی دیگه.
آره.
این موضوع برات احتمالا خیلی عادی تر شده.
آره.
یعنی ازش شاید عبور کرد.
نه. به نظر من
نه.
حالا نرگس میگه آره، ولی به نظر من
سخته.
هیچ چیز تو زندگی عادی نمیشه لامصب.
آره. آره منم از بیرون نشستم دارم.
من به نظرم اینطوری میام. مگه این همه دربی برگزار ببخشید دادم آره، ربطش آره، آره. این همه دربی مگه برگزار نشده؟ کلی بار مثلا من پرسپولیسی هم، پرسپولیس باخته، کی باخته پرسپولیس تو دربی بر من عادی شده؟ هیچ وقت.
ببین فقط میتونم بگم که با مانع نمیشه که من دست از مثلا انجام دادن رویاهام یا اون کاری که فکر می‌کنم همیشه دلم می‌خواد انجامشون بدم بردارم، به خاطر اینکه حالا یه عمل دیگه یا دو تا عمل دیگه در پیش دارم. باز میگم اون معنا رو پیدا می‌کنم، ضمن اینکه اینم حالا پذیرفتم دیگه. اون معنا رو چون اون طرف داستانو می‌بینم که خب به جاش زندگی می‌کنم، اینم تجربه می‌کنم.
ولی خب خدایی کلی هم تجربه خفن داشتی دیگه، یعنی این تصمیم گیری که آدم پاشه از یه شهر بزرگی بکنه بره یه جزیره‌ای، توی جزیره محصور باشه با آب، به این راحتی نتونه بیاد بیرون، به هر حال سخت دیگه، عادی نیستش که توی جزیره بودن. این یه جور شاید ساختن همون معنا هست، یعنی معنای زندگی تو همینه که توی جزیره هستی؟
یکیشه.
من دارم آسمون ریسمون میبافم یا واقعا یه همچین معنایی میتونه باشه؟
اینم یکیشه، میدونم مثلا تهش حالا خیلی ناسیونالیستی میشه دیگه داستان، ولی میدونم تهش من میخوام توی ایران بمونم. نمیخوام ترکش کنم، یه جایی هستم که آب و هواش بهتره، اونقدر سم حال شاید از جسمم مثلا وارد نشه، اونقدر حالا اتفاقات دیگه حالا شهر بزرگ و اون مسائل رو نداشته باشه و خیلی دغدغه ها کوچیک و ساده باشه. آره اون میتونه یه معنای واقعی زندگی باشه که من هر روز اگر دغدغه‌ای دارم، ترافیک و خستگی و آلودگی که به سم میشه تو بدنم نیست. داستان من اینه که خب آب کی تموم میشه، برق کی میره، من اگر که حالا گرمم شد کولرم رو بدم سرویس کنن. همین چیزای ساده زندگی دیگه، اونا معنای بیشتریه واسه من. تنها فرد از یک خانوادم که همچنان به زندگی چسبیدم.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه، دست و دست سایه و سایه، شرفت خانه و خانه، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. بیاین و هم بشیم یاور، همه همراه و هم باور، دلون راه شو بشت و هم جدانه بود دل از دل بر، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، همکنون به رخیان بازنده ها.
چه این انقدر خوب گفتی؟
خوبه.
یه داستان یه مقدار تراژیک میخوام منم تعریف کنم.
ای بابا
این گویی اپیزود واقعا داره ما رو اذیت میکنه. ای بابا
آره انقدر داستان دراماتیکه و اینا، زندگی اون آدمه، یعنی که از روش مثلا فیلم و تئاتر رو اینا ساخته میشه که من خودم تئاترش رو دیدم سالها پیش. یه تئاتر دیدم به اسم دست‌های زملوایس، دست‌های دکتر زملوایس، که این حالا داستان واقعی زندگیش این شکلی بوده که یه دکتری بوده توی وین، توی بخش یه دکتر و جراحی بوده که توی بخش زایمان بیمارستان وین کار میکرده. بعد این اونجا کار میکرده، اون موقع اینطوری بوده که یا توی بیمارستان خانوما زایمان رو انجام میدادن یا یه سری قابله توی خونشون میرفتن خونشون، مثل قدیمای همینجا دیگه. بعد این دکتره میبینه که حالا خیلی شهودی و اینا، میبینه که این قابله ها انگار درصد مرگ و میره مادرها بعد اینکه میرن پیششون کمتره تا پزشکا تا بیمارستان، و این خیلی برش عجیبه. داستان اون مرگ و میره هم اینه که اینا دوچار یه تبی ممکنه بشن بعد از اون زایمان.
بله.
مادر رو به اسم تب زایمان. بله. که خیلی درصد زیادی بوده، میبینه که بین 10-35% خانوما توی بیمارستان ها بمیرن و این آماره توی مثلا قابله ها کمتره، و خیلی برش این عجیب و جالبه و اینا، سعی میکنه راجبش تحقیق کنه بفهمه مثلا چرا اینطوریه. یه تحقیقاتی میکنه باز خیلی شهودی و از این ور اون ور، خودش رو نگاه میکنه، قابله ها رو نگاه میکنه، این کلن بساط رو نگاه میکنه، میفهمه که اگر اینا، یعنی باز به صورت تجربی، اگر اینا دستاشون رو بشورن، بشورن که میشستن، دستاشون رو خوب بشورن، یعنی خیلی تمیز بشورن، این آماره میاد پایین، یعنی همچین ایده به سرش میزنه.
دو تا هپی برده تویون بخونم بشیم.
دقیقا. آره میبینه که این آماره میاد پایین اگه اینجوری کنن، واقعا هم میاد پایین، خودش شروع میکنه این کار انجام دادن و آماره خیلی میاد پایین، آماره از مثلا فرض کنیم کمترینش 10% میرسه به 1%.
همجوری که میشوره بگه هپی برده تویون، هپی برده.
آره و این یهو اینجوری میشه که اوه، میره به همه همکاراش میگه که آقا من یه راز خیلی بزرگی رو کشف کردم، من فهمیدم که من اگه دستامو بشورم، دستامو در واقع خیلی تمیز کنم با یه ماده‌ای به غیر از اون آبی که حالا شما میشورید یا صابون یا هر چی که موقع هست، اون ماده واسش کلور و لیمو ترش بده. یه
دلیلش این بوده که اینا چون تو بیمارستان کار میکردن و با کلی بیمار در ارتباط بودن و اینا، یه اتفاق میافتاد نسبت به اون کسی که میومدن تو خونه
اون قابله ها، حالا به صورت همون سنتی واسه خودشون یک تجهیزات و یک مدل بهداشت دیگه ای داشتن که زیاد ربطی به اینا نداشته. یعنی اونا چی میدونم یه قابله ممکن بوده چهار تا شبیه همین تپه سنتی چهار تا چیزو با هم ترکیب کنه بماله به دستش، ولی دکترها که این کار نمیکردن. مثلا میتونه دلیلش این باشه،
آب داغ میخوان همش.
مثلا
میگن آب داغ بیارن. آب داغ برای چی میخوام؟ هیچ وقت نفهمیدم. همش تو سریالا میبینم خانم در میاد میگه آب داغ بیارن، آب جوش بیارن. آب جوش چیکار میکنن؟ تو کجا میریزن؟ آها با اون آب داغ
همین دیگه.
من همش سوال بود برام آب داغ. آخه بعد یه یاروی هم میومد یه قابلمه داغ میبردن تو، بعد صدای بچه میومد. ببخشید جان.
آره بعد این خلاصه خیلی خوشحال بدو بدو میره به همکاراش میگه که من یه راز بزرگ رو کشف کردم، اگه ما دستامون رو اینجوری کنیم آدمو نجات پیدا میکنن، مرگ و میر خیلی کمتر میشه. من محاسبه کردم، درصد گرفتم، این واقعا واسه پیشرفته شده. دکترا و حالا رئیس اون بیمارستان خیلی بهشون بر میخوره و اینکه اینجوریان که چی؟ ما تمیزیم. یعنی چی؟ ما دستمونو میشوریم. چی شما کثیفیم؟ به ما چه اینا میمیرن؟ یعنی چی این حرفا چیه؟ ما اینا داریم مزخرف میگیم. خلاصه این بیخیال نمیشه، یعنی هی دائما با صدای بلندتری سعی میکنه اینو به همه اونا حالی کنه که آقا نه گوش کنین، بیاین امتحان کنین، به حرف من گوش کنین. اینا هم حالا یه راههای دیگه هم امتحان میکنه دیگه، مثلا نامه مینویسه به بیمارستانای سراسر اروپا که آقا من یه همچین رازی رو کشف کردم، یا مثلا یه کتاب چاپ میکنه. اون کتاب خیلی منطق علمی یعنی علمی پشتش نیست، یه آماری در واقع داره میده که من یه همچین چیزی رو امتحان کردم، این از فرض کنین 20% 10% رسید به 1%، این مطالعات منه، که حالا کسی هم قاعدتا توجهی نمیکنه. خلاصه خیلی این بالا میگیره، به خاطر اینکه این میگم هی تندتر میشه تو این چیزا، میرسه کارش به دعوا که آقا به حرف من گوش باید بکنین، شما دارین آدما رو میکشین، آدما به خاطر اینکه شما بهداشت رو رعایت نمیکنین دارن میمیرن. و اینا هی بیشتر بهشون برمیخوره دیگه، یعنی چی بهداشت ما رعایت نمیکنیم؟ چی داری میگی؟ اخراج میشه از اون بیمارستان استاد، اخراج میشه و خیلی هم از این ماجرا ناراحته. ولی وقتی اخراج میشه و میره خونم باز بیخیال نمیشه، یعنی هی چه میدونم نامه مینویسه، نمیدونم پا میشه میره تو خیابون یه وقتایی حرف میزنه که مردم من اینو فهمیدم اینا گوش نمیکنن اینا. خلاصه اینا دستش آسیان دیگه این دکترا. یه روز این رئیس بیمارستانه بهش میگه که خیلی خوب فلان روز فلان جا تو رو میبینم، بیا بشین اثبات کن نظریتو. و میره میبینه که برنامه این بوده که اینو گول بزنن که ببرن کجا؟ ببرن تیمارستان. چرا؟ چون اونا معتقدن که تو دیوونه شدی، یعنی تو اصلا انقدر داری مزخرف میگی، تو مجنون شدی. و اینم واقعا یه ذره حالت جنون‌آمیزی پیدا کرده بوده دیگه این اعتراضش. بهش این انگو میزدن که تو دچار وسواسی، چون تو وسواس داری اینو میگی، وگرنه ما که مشکلی نداره. خلاصه اینو میبرن تیمارستان و وقتی این اتفاق میفته این چشش رو با میکنه میبینه تو تیمارستانه، خیلی عصبانی تر میشه، خیلی بیشتر سعی میکنه، خیلی داد و بیداد میکنه، حتی سعی میکنه فرار کنه از اونجا و اینا. سر این که سعی میکنه فرار کنه، انتظامات تیمارستان میگیرن میزننش خیلی جدی باش، یعنی همچین رفتاری میشه، میگرم میزننش، از این لباسا تنش میکنن که سفیده،
دستاشو بسته میشه،
نمیدونم اسمشون چیه، و میندازنش تو انفرادی. و این چند روز بعد جسدش اونجا میاد بیرون، یعنی همونجا میمیره. و نکته غم انگیزش اینه که این چون چیزی نداشته ثابت کنه حرفشو، یعنی راجبه یه وقتی داریم حرف بزنیم که نه ویروس کشف شده، نه باکتری، نه عفونت، نه عفونت زدایی، نه بهداشت، مثلا هیچ کی نمیدونه چی میگن موضوع اصلی که این داره راجبش حرف میزنه چه، خودش هم نمیدونه دیگه، خودش هم نمیدونه چرا داره میگه که این کارو بکنی، فقط میگه که من دیدم که مثل که این خوبه. موقعی که این میمیره چند سال بعدش با فاصله چند سال پاستور و کخ و چند تا دانشمند دیگه اون نظریه میکروب ها رو در واقع میدم و میکروب در واقع کشف میشه، جرم کشف میشه، باکتری کشف میشه و ثابت میشه که این پس راست میگفت. تاش به این
خیلی غم انگیز
ختم میشه.
مثلا من که الان شما من درک نمیکنی، بعدن که من میمیرم میفهمم.
حالا جدی بعد از مرگش هم این مثلا خیلی باش بد برخورد میکنم، میبرن یه جا خاکش میکنن و اینا. وقتی نظریه ثابت میشه یهو احترام عجیبی پیدا میکنه، میگن وای این راست میگفت، خاک تو سرمون و اینا. میرن ور میدارن جسدش رو یه جای با احترام خاک میکنن،
افتضاح.
اسم دانشگاه بودابست رو میذارن دانشکده علوم بودابست رو میذارن دانشکده علوم دکتر زمل وایس. مجسمش رو یه جاهایی میسازن، مجسمش دانشگاه تهران هست همین الان. آره.
خب نکته اینه که تو همون زمانی که داریم راجبش صحبت میکنیم تو خود ایران ما میگفتن آل اومده زاورو برده، یعنی فکر میکردن بله. یه دیوی هستش میادش زاورو میبره، همون تب زایمان. ولی از وقتی آنتیبیوتیک میاد دیگه آلم میره.
حالا این که میگین
جوری بستین و جمله
حالا این که میگین طبیعیه و اینا، اتفاقا توی علم جامعه شناسی این یه اسمی داره که اسمشو گذاشتن اثر زمل وایس. راجبه اینه که، یعنی اینو نظریه اینه که هر چیزی که ما به عنوان باور قبولش داریم، یه چیزی اگه بیاد که اینو نقض کنه و بخواد بگه که نه این نیست، این درسته، ما راجبش مقاومت میکنیم و نمیپذیریمش.
بشر منظورم
از ما،
ذهن ما، این ذهن ما.
معروفترین مثالش فکر کنم گالیله است دیگه، اونم دقیقا همین اتفاق میفته برش، میاد یه چیزی که یه باوری که تا اون موقع وجود داره رو میگه نه اینجوری نیست، اینجوریه. و برخورد آدم ها باشونه که حالا اتوانا همه همون میدونی.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found
نرگس، تو تا حالا فکر کردی که اگه این اتفاقا برات نمی افتاد الان چه شکلی بود وضعیتت؟
آره من بارها بهش فکر کردم. حالا حداقل به جهان بینی من مثلا میتونم بگم جهان بینیم جور دیگه ای میتونست باشه شاید. چون اصلا با از دست دادن های پی در پی من رفتم تازه دنبال این که حالا یعنی چی؟ اصلا ما زنده این برای چی؟ زندگی چیه؟ قبلش چه؟ کجاییم؟ بعدش کجاییم؟ حالا هر چیزی که بودش واسه خودم یه مسیری رو رفتم تا میگم اون معناه رو پیدا کنم. من همین که بدونم تو این سفر قراره که مفید باشم یا حضورم شادی آور باشه یا بتونم مثلا عشق رو به جریان بندازم واسه خودم و اطرافیانم، این باهاش حالم خوبه و انرژیم بالا میمونه و میتونم برم
ادامه بدم این سفر رو و اون چیزی که حالا زندگی دعوت کرده منو بهش، حالا با از دست دادن های پی در پیم، این اتفاقاتی که پشت سر هم افتاده، اون همین که گفتم میتونم شاد باشم این اتفاقا رو رقم بزنم، فکر میکنم بزرگترین معنای زندگیمه.
من یه کتابی میخوندم توش نوشته بود که تو داری ورق بازی میکنی با یکی، دست تو که ور میداری میبینی که افتضاحه و شانس بردت خیلی پایینه. بعد یه مسئله بزرگی وجود داره، یکی این که تو بیخیال اون دستشی و بازی رو واگذار کنی. داستان دوم اینه که خیلی خوب باشه، من دستم اینه، حالا با این دستی که افتضاحه چجوری میتونم بازی کنم؟ راستشو بخوای نمیخوام قلم به سلم به بگم و فلان اینا، ولی بعضی میگن که من بد شانسی این بوده که مثلا اینجا به دنیا اومدم، مثلا فلان شدم اینا، حالا اون یا این اتفاق برام افتاده، حالا اینجا به دنیا اومدی یا این اتفاق برات افتاده، حالا با این دست افتضاحی که گیرت اومده تو چجوری میخوای بازی کنی؟ یادمه که ما اون اوایل که بومرانی میخواست مثلا کنسرت بذاره، من یه استادی دارم که خیلی هم دوستش دارم، اسمش هست رامین بهنا، اومد پیشمون که اوضاع کنسرت مثلا چجوریه و اینا. ما هزار تا مشکل داشتیم، بلیت فروشیمون خیلی سخت بود، نمیدونستیم چی کار کنیم، اونجایی که میخواستیم کنسرت بذاریم استیج آماده نبود، جای تماشا چیا خیلی سخت بود، صدا برداره معلوم نبود، یکی قهر کرده بود رفته بود، نمیدونستیم کی قرار صدا برداری میکنه، باند برای اینکه برای آدم و پخشه نرسیده بود، گفته بودن فلان نشه اینا، و ما دائما داشتیم راجع به این چیزا غر میزدیم و رامین بهنا اومد شروع کردیم به اونم منتقل کردیم که آره اینجوری شده و اینا. یو رامین بهنا خیلی حرف باحالی زد، گفتش که ببینید این چیزایی که شما دارین میگین راجع مشکلاتی که برای کنسرتتون دارین به شما هیچ ربطی نداره. گفتم آخه آدما میان و کنسرت بد میشه و فلان و اینا، گفت شما بزرگترین کاری که باید بکنین اینه که آدما رو برای کنسرتتون راضی کنین، عین یه دلقک بری رو استیج و آخرین نفری باشی که لذت میبری از کنسرتت. پس بنابراین ما هممون یه سری دلقکیم، ماسکمونو میزنیم، اجرامونو میکنیم، بعد برمیگردیم به بدبختیامون رسیدگی میکنیم
در تنهاییمون.
و من الان نزدیک به 16 ساله که همین کار رو دارم انجام میدم. یکی تو خیابون به من گفتش که بذار تو چجوری اینقدر راحت راجع به یه چیزایی حرف میزنی یا اینقدر بی خیالی؟ منم خیلی دلم میخواد اینطوری باشم، در صورتی که من اصلا اینطوری نیستم. من خیلی فکر میکنم، خیلی هرس میخورم، خیلی غر میزنم، ولی خب رو استیجه ماسک دلقکیمو میزنم و میرم دلقکیمو میکنم. دلقکیم که تموم شد برمیگردم سراغ کارهای خودم و میبینم که بالاخره با دست افتضاحی که دارم چجوری میتونم بازی کنم. با دست افتضاحمون وامیستیم تو بازی، منتظر میمونیم که یه روزی بالاخره
شاید
اون اتفاق لعنتی بیفته.
آره.
یه وقت دیدیم آن ببریم.
آره.
اینو خوندم. خب. یعنی آقای عمرانی، چون بابام گوش میده نه ما صمیمی باشیم. آقای عمرانی، من الان اینا رو مطالعه کردم، این متن و اینا رو، و من طبق معمول متوجه نشدم. خواهشی که دارم اینه که به من توضیح بدید.
متوجه چی؟
یعنی نفهمیدم یه سری چیزا مطابق زندگی مدرن، سالم، میان وعده، مغذی،
خوب،
ورزش، حرکت، اینا، تقویت.
آها، که چیه؟
آره محسن. چیه دیگه؟ من نفهمیدم.
ببین، یه چیزی شبیه، حالا من اون چیزی که دیدم شبیه مثلا بیسکویت یا شکلاته، ولی به جای اینکه داخلش بیسکویت و اینا باشه، غلات فشرده شده است و خیلی مغذی و اینا، و بعضیشون مثلا روش روکش کاکائو تلخ داره، شکلات تلخ داره، یا مثلا چیز رژیمی هن و بدون قند و از اینجور چیزا، پروتئینش خیلی بالاست و خیلی باحال، خوشمزه هم هست، خیلی هم سالمه.
یعنی همه میتونن بخورن یا مثلا فقط یه آدم های
در...
عدایی؟
نمیدونم، آقای سفاریان پور بعد بگه.
نمیدونم، ولی شما چون دندوناتون الان مرتب شده اینا، میتونین براحتی با چای میل کنید دیگه. ولی بیشتر باب طب جهان هستش با توجه که ورزشکاره تو جمع ما.
جهان الان ورزشکاره، اینه نازکه.
سه شنبه ها میره فوتبال دیگه.
خوبه دیگه.
خیلی ورزش سنگینی. یک روز در هفته عالی.
بقیه‌اش تنها گرون نیست. نه اتفاقا یه میان وعده خیلی خوبه. لطفاً وبسایتشون رو معرفی کنید.
بله، www.kitafamily.com. کیتاریچ اسپانسر این اپیزود از رخیان بازنده ها. تمام.